اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم به محضر اعضای محترم کلاس، طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشد. جلسه دهم از مباحث توحیدی رو به یاری خداوند متعال آغاز میکنیم. امروز متعلق است به یکی از زنان کامل جهان و تاریخ بشریت، بانویی که همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است و مادر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. حضرت خدیجه سلام الله علیها مایه آرامش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند. ایشون اولین بانوی مسلمان هستش که 24 سال هم با پیامبر زندگی کردن و خدمات بسیاری برای دین اسلام انجام دادند. حمایت‌های مالی از حضرت داشتند، تصدیق و تایید پیامبر رو داشتند در روزگاری که هیچ کس تایید نمی‌کرد پیامبر رو، و ایشون رو یاری می‌کرد در مقابل آزار مشرکان عربستان. گوشه‌های اینها از خدمات ارزشمندی هستند که اون بانوی بزرگوار داشتن. ایشون چنانچه بهتر از بنده مطلع هستید، پس از ازدواج با پیامبر داراییش رو به پیامبر میبخشد تا هر گونه که پیامبر میخواهد اون رو در راه اسلام و دین مصرف کند. فلذا پیامبر در این زمینه عبارتی دارد، بیانی دارد که هیچ ثروتی به اندازه ثروت خدیجه سلام الله علیها برای من سودمند نبوده است. امروز که بحثمون در مورد اخلاص است، از روح ملکوتی و مطهره اون حضرت استمداد می‌جوییم که به ما گوشه از اخلاص ورزی خودش رو ارزانی بدارد و نگاه ویژه‌ای به این جلسه داشته باشد. صلواتی به روح نورانی ایشون تقدیم می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. وعده داده بودیم که در مورد اخلاص در این سلسله جلسات صحبت کنیم. بحث ها دارد کم کم بعد از 10 روز جدی میشه. بحثی بسیار مهم که عمدتاً در 3 محور مهم قابل طرح و پیگیری است. یکی اون که اساساً اخلاص به چه معناست، دوم اون که اهمیت اون در چیست، و سوم که مهم است راهکار کسب اون چیست، و اینجا هر آنچه که راهکار داده می شود صرفاً بایستی توحیدی باشد. راهی به غیر از توحید پذیرفته نیست. نه اینکه ردش کنیم. اینجا وقتی بهترین راه هست چرا به پایین تر از اون تنزل پیدا کنیم؟ پس از همین الان شروع کنید به مرور. ببینید چی از اخلاص در ذهنتون میاد و راهکارها چیست. در این جلسه مورد اول و دوم رو میپردازیم، پاره‌ای موارد فرعی و مهم دیگر رو هم مورد بررسی قرار میدهیم. مورد سوم که اینکه راهکار اخلاص چیه در مقابل در مورد توحید، این رو در جلسه بعد مورد بررسی قرار میدهیم. هرچند در این جلسه جرقه های از چگونگی دستیابی به اخلاص روشن خواهد شد حتما و از اون سخن به میان میاد، و اوج این جلسات معمولا در مباحثی است که اخلاص مطرح میشه، خیلی جذاب میشود. اما خواهشی که از شما عزیزان دارم این هستش که تا فردا در مورد راهکارهای توحید برای اخلاص ورزی و کسب اون تأمل و تفکر کنید. اگه تونستید مطالعه‌ای هم داشته باشید. معمولا به نحو توحیدی کمتر کتابی نوشته شده، در فضای اینترنت هم چیزی دستتون رو نمیگیره، ولی خودتون کتاب اکنون توحید رو آموخته اید دیگه، بایستی به هر حال ببینیم به چه چیزی میرسید تا فردا انشاءالله. مقایسته بین روش توحیدی در این مسئله با سایر روش‌های درون دینی هم داشته باشید. بعد می‌بینید زمین تا آسمان متفاوت است. و می‌دونید چون اخلاص بر بستر عشق حاکم می‌شود، هیچ راهکار دیگری نمی‌تواند به شما اخلاص کامل اعطا کند. چون اخلاص وقتی که خودت رو نبینی، ببازی همه چیز رو و برای خدا آدم کار کنه، یعنی خودش دیده نشود اصلا. به هر روی کمتر مسئله‌ای در دین وجود داره که بتونه با بحث اخلاص که در دل توحید نهفته شده است و یک گنج پنهانیست برابری کنه. اینجا پس امید داریم که اینجا حواسها کاملا جمع باشد تا به یاری او، به یاری حضرت دوست، بتونیم یک بحث به شدت خوبی رو انشالله به محضر شما عزیزان داشته باشیم. ببینید با اون تعریف شروع میکنم. نمیخوایم خیلی حالا اکادمیک و پایان نامه‌ای حرف بزنیم، ولی یه نکات ریزی وجود داره، اونها رو عرض میکنیم و سریع میریم سراغ مسائل دیگر. وقتی میریم سراغ کتب لغت، اخلاص و ریشه خلص است. عموم مردم اخلاص رو نقطه مقابل ریا میدونن، یعنی مردم چون خودشون گرفتار ریا هستن این رو خوب متوجه میشن، با ریا میشناسن، ولی خود اخلاص رو نمیشناسن آنچنان، چون عاشق نیستند. که البته درست هم هست، چون گرفتار ریا هستن عموم مردم، چون میدونن ریا یعنی کاری که برای دیگران، یعنی غیر خداست. در حقیقت ریا در لغت به این معناست که عمل پیراسته باشد از آمیختگی. این اخلاص به این معناست که عمل آمیخته و پیراسته باشد از اون آمیختگی که با در واقع غیر هستش. به این میگن اخلاص، یعنی یک دست باشه. پس عمل یک دست و بدون آمیختگی رو عمل خالص میگن. عملی که مشوب و آغشته به غیر خدا باشه نوعی شرک است و شرک برای انسان درد و رنج می آورد. خیلی جالب بود، مثلا در راه‌های دیگه فکر می‌کردیم چون صبور نیستیم درد و رنج داریم، چون مثلا مزاجمون عصبی است مثلا درد و رنج داریم. اصلا مسیر توحیدی زمین تا آسمونه، داره به شما میگوید چون غیر خدا در نیت شما دخیل شده است درد و رنج دارید. ببینید چقدر زمین تا آسمون فرق کرد. اصلا نه بریم مثلا روایت بخونیم، قرآن بخونیم، ذکر بگیم که درد و رنجمون کم شه، مثلا صبور باشیم. ببینید اینجا چقدر تفاوت کرد. انسان چرا حالا درد و رنج پیدا میکنه؟ چون انسان برای نظر دیگری اون کار رو انجام میدهد، اون فعل رو انجام میدهد، در حال هر شغلی، هر حیطه‌ای که هستش. پس ریا نقطه مقابل اخلاص است. نوعی شرک خفی یا شرک اصغر هم محسوب میشه. شرک جلی، دو نوع شرک داریم دیگه، خفی و جلی. شرک جلی همون بت پرستیه که انسان بره یک بتی انتخاب کند، به اون میگوین شرک اکبر. مسلمانان و مؤمنان مثل شما عزیزان و بنده، ماها شرک جلی که نداریم الحمدلله، نه نرفتیم یک بتی رو انتخاب کنیم بپرستیم، به هیچ وجه اینجوری نیستش. اما بیشتر افراد مسلمان به فرموده قرآن کریم شرک خفی دارن. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، و بیشتر آنها که مدعی ایمانن مشرکند. آیه قرآن حرف بنده نیستش که اشتباه باشد. بنابراین بیشتر مسلمانان و مؤمنان در عین اینکه موحد هستن و اینها آلوده به شرک هم هستن، و به همین خاطر همین شرک های خفی است که ما درد و رنج داریم. باز دقت کنید، فکر میکردیم چون صبور نیستیم، فکر میکردیم چون مثلا غضب داریم، فکر میکردیم چون شهوت حاکم است به گناه میفتیم و اینها. اینجا داره میگه نه، ریشه رو دریاب، ریشه رو دریاب، بقیه حل میشوند. کسانی که در این جلسات شرکت میکنن شأنشون البته عجل از اون است که در مورد ریا حرف بزنیم، یعنی نمیخوایم سلبی حرف بزنیم، یعنی اونا متوجه هستن که ریا زشت است. اما در خلوص عمل، کسانی که ما این دوره ها رو تقدیم میکنیم و حتی خود ما و دیگران، در خلوص عمل نیاز داره که صحبت بشود. پس ما به ریا نمیپردازیم، یعنی همه ما این جنبه برامون مهمه که خلوص داشته باشیم. این برامون مهمه، یعنی چه خلوص داشته باشیم و اینا. و بدون توحید فهمیده نمیشود، تأکید میکنیم. هیچ کدوم از ما شاید الان دردمون این نیست که علنی ریا میکنیم، خیر، اما دردمون این است که پاره‌ای از کارهایی که انجام میدهیم مطمئنن خالص نیست و دیگری در اون دخیل است و به همین خاطر هم هستش که دوچار درد و رنج میشیم و چه بسا روش نمیکنیم. پس چرا سالهاست نماز میخونیم غیبت رو فلان مسئله رو ترک نکردیم؟ چرا سالهاست نماز میخونیم فلان گناه رو ترک نکردیم؟ چون درد و رنج داریم. این درد و رنج ناشی از عدم خلوص است، عدم از نیت خالص است، به خاطر شرک است، شرک خفی. گرفتار شرک خفی هستیم، تعارف هم نداریم، بنابراین رشدی صورت نمیگیرد، درد و رنجی هم برای ما ایجاد میشود. معناشو دونستیم دیگه، اجمالا معنای اخلاص رو هم فهمیدیم، برای شما هم واضح بود. اینجا بحثای خیلی لغوی هم نمیخوایم انجام بدهیم، بحث کاربردی رو دنبالش هستیم. حالا باید در اهمیت اخلاص صحبت کنیم. شعار اخلاص سر لوحه مهم دعوت انبیا بوده است. در قرآن هم شما قرآن رو باز میکنید میبینید تکرار شده، تأکیدات فراوانی از زبان پیامبران الهی بر اخلاص هستش که مهم بودن بیش از حد اخلاص رو میرسونه. قرآن در مورد اخلاص ایجابی سخن گفته، اما در آیاتی که در مورد شرک هستش خیلی صریح و هوشداری و بی پرده صحبت میکنه که افراد مبتلا به شرک خفی در واقع اونجا مستاق هستن و میفرماد افراد ابتلای به شرک دارن، به شرک خفی. خب شرک هم که میدونید نقطه مقابل توحید هستش، پس از الان بدونیم اخلاص رو تنها با عمق توحید میشود به دست آورد. این فرمول، حالا برید فکر کنید ببینم این چیزی که ما گفتیم چگونه برای شما به خدمت شما حاصل میشود. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، فراموش نکنید بیشتر اونهایی که مدعی ایمان به خدا هستن مشرکن. و دردا اینجاست، خوب جایی رو هدف گرفتیم. شرک هم به خاطر منیت، انانیت، خودخواهی. برخی آیات رو در قرآن ببینیم، سریع مرور کنیم. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، بگو همانا من مأمورم که خدا رو پرستش کنم و دینم رو برای او خالص گردانم. پیامبران الهی همه شعارشون این بوده است. و دعوه مخلصین له الدین، خدا رو از سر اخلاص بخونید و در هر عبادت به سوی او روی آرید. قل الله اعبد مخلصا له دینی، بگو من خدایی رو میپرستم و دینم رو خاص و خالص برای او میگردانم. عباد میفهمد فمن کان یرجو لقاء ربه، این خیلی مهمه این آیه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. هر که به لقای پروردگارش امید داره، امید دارد به لقاء الله برسد، باید کاری شایسته انجام بدهد و هیچ کس رو در عبادت برای پروردگار شریک نکنه. این آیه رو ببینید، اخیر رو که عرض کردم، یرجو لقاء ربه، این کلید واژه لقاء رب خیلی دقیقه در مباحث توحیدی و به جهت کسب اخلاص مهم می نماید. یعنی اگر کسی همت بلند برای لقاء خدا برداشته است، حتما و حتما یکی از لوازمش اعمال قلبی و پر از اخلاص بایستی باشد، نه اون لقایی که هممون رو میبرن یک روزی و در اون سیر قهری و جبری میریم. نه، یک کسی میخواد در این دنیا به لقاء الله برسد که طرق عرفانی قائل به این هستن، نه همشون. این بایستی حتما چی رو پیشه کند، چه چیزی رو پیشه کند؟ اخلاص رو، توحید رو. حتما و حتما یکی از لوازم رسیدن به این لقاء خداوند اعمال قلبی و پر از اخلاص بایستی باشد. پس همون ابدیتی است به نوعی که در جلسات قبل هم از زبان شریف علامه طباطبایی رضوان الله علیه ذکر شد و در جلسه بعد هم بیشتر پرداخته می شود در ذیل راهکارها. یک آیه زیبای دیگری در قرآن در مورد اخلاص وجود داره، این رو بخونید تا بعد سراغ روایات بریم. اون روایات خیلی هوشداری هستن. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نماز من، مناسک من، عبادات من، بالاتر از اینا حیات من و ممات من، دیگه همه چیز من، یعنی برای خداوند جهانیان است، پروردگار جهانیان است. ببینید پیامبران چه چیزی رو سر لوح قرار میدهن. پیامبران نمیان هی صرفا از اخلاق و یه چیزای ریزتری صحبت کنن، میرن و دست میگذارن روی اون چیزی که باید باشد. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این آیات قرآن بود. روایات در مورد اخلاص بیشتر هشدارگونه صحبت کرده است، چون طرف خطاب روایات مردمی هستند که عمدتاً گرفتار شرک خفی هستند و دهها و صدها آلهه دارند، برای همین هم هست رنج میکشن. ولذا در روایات معصومین علیه السلام که قله های توحید هستند، شاخصه های نابی برای اخلاص ورزی پیدا میکنیم. مضاف بر این که هشدارهای مهمی هم در دل این روایات نهفته است، برای نمونه در یک روایت بیان شده است که درجات مؤمنین و برتری اونها بر یکدیگر به خاطر ظواهر دین مثل نماز و روزه و کثرت اینها نیست، اینا واجبن، ولی صرف اینها چطور عرض کنیم دیگه، با چه زبانی بگوییم، رشد دهنده نیستن، بلکه به خاطر اخلاص هست که یک امر باطنی و قلبی و نیتگونه است که آدمی رشد میکند. حالا هزار سال بنشینیم نماز روزه بدون فهم، بدون عشق، رشد نمیکنیم. البته چرا یک رشدی دارد، از این خلافکارهای تو کوچه و خیابون متمایز هستیم، ولی اینا اسمش رشد نمیذارن. بنابراین درجات مؤمنین با نمیدونم نماز و روزه و اینا محاسبه نمیشود. درجات مؤمنین به این است، ببینید، بالاخلاص یتفاضل مراتب المؤمنین، به وسیله حقیقت اخلاص است که درجات مؤمنین بر یکدیگر برتری و رفعت پیدا میکند. راحت فرمودید روایت. یک روایت دیگری ویژگی عمل خالص رو بیان میکنه و به ما میگوید عمل خالص عمدتاً با پنهانی بودن ملازمه. پس باید سعی کنیم برای شروع و تمرین در بین کارهایی که انجام میدیم همونجا عهد کنیم که خدایا این کاری که مثلا انجام دادم و الان کسی جز تو از اون خبر نداره رو هیچگاه علنی نکنم و جایی بیان و نقلش نکنم. رفتی سر کوچه پول بگیری از آبربانک، یک کسی هم اومده است، مثلا یک محتاجی بوده است، به او یک 10,000 تومان 20,000 تومان هم داده، دیگه آمدی یه جوری ازت پرسیدن پس چرا مثلا اینقدر پول گرفته، اینقدر درش پس چی شد، یه جوری اینو بیان نکن، بذاریم برای خدا باشد. بنابراین یه سری کارها رو دیگه بیایم هیچگاه علنی نکنیم، از اینجا شروع کنیم. البته این راهکار صرفا توحیدیش نیست، ولی فعلا کمک میکند. الان بیشتر جرقه هاش زده میشه و روشن‌تر میشه. العمل الخالص روایت است، الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. عمل خالص چیه؟ خلوص از خلص است و اینا کار ما رو حل نمیکنه، ریشش چیه؟ این روایت حل میکنه برام. عمل خالص اون عملی است که دوست نداری درباره آن احدی جز خدای سبحان از تو تعریف و تمجید کنه، چون منتظر وقتی تعریف و تمجید دیگری هستی. اولا عملت خالص نیست، یعنی غیر رو هم درش دخیل کرده، اولا خالص نیست، ثانیا عملی که غیر خالص باشد حتما آغشته به غیر است، مشوب به غیر است، یعنی شرک در آن راه یافته است. ثالثا شرک و دعیت رنج آور می شود، چون وحدت درونی و روانی آدمی رو به هم می زند، به هم می زند اون وحدت روانی رو. پس عمل خالص کدومه؟ الذی لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله عز وجل. اونیست که دوست نداری، اصلا در درونت هم میخواد دیگری بفهمه، یه حس کراهت و حس تفرقه بدی در درونت بهت دست میده، میگه خدایا این رو برا تو انجام میدم. فلذا یه کسی بود در حیطه این شغلهای پزشکی و پرستاری و اینها بود و خودش عهد کرده بود که بله، اولین درآمدی که مثلا از شیفت‌های شبم کسب کردم میدمش مثلا به یک کسی. خب این مراحل پایین رو طی کرده و بعدها دیگه مبلغی هم بهش داده بودن ها، نمیگم همه این کار رو کنن، ولی ببینید یه دفعه تونسته بود بگذره، گذشت کنه. در درجات بعد چنین فردی انجام میدهد، ما مطمئن هستیم، و دیگه نمیگه. یادم معمولی هم هست، نه آخوند هست، نه دانشگاهی هست، نه چیز دیگری. ببینید میره شیفت شب و کار میکنه. ما حالا با یه قرائنی متوجه شدیم، اولش مراحلش پایین تر بود بیان میکرد، بعد فهمیدیم نه دیگه یه آدم معمولی، ببینید برای خدا دیگه داره کار میکنه. الان دیگه البته معمولی هم نیستن اینا، رشد میکنن با همین مباحث توحیدی، باورتون میشه؟ بعد کیف میکنه و کدوم آدمه بره از زندگی و اینها بگذره ترس داره، بچه و اینا رو تنها بگذره، چه مشکلاتی هم دارد لابود، بعد بره کار هم که میکنه یه دفعه بیاد بگه من شیفتای شبم عهد کردم، خودم هم محتاجم، خودم هم مستاجرم، ولی لذت میبره از این کار. یا اون معلمی که این چنین صفت داره اینجوری درس میده. همه میتونیم در هر کاری این کار رو انجام بدیم. حالا البته نمیگم همه هستیم اونو به دیگران ببخشیم، افراط و تفرید نباید باشه. اصل این عمل رو دریابید، ذهنتون نره سمت دیگه ای که نه خودمون مشکل داریم و فلان و اینا. اصل این کار او رو ببینید چقدر قشنگ است. خب پس دنبال ستایش نباید باشیم با این روایت، ولی اینا رو هم میدونستیم کم و بیش، شاید این روایت رو هم شما نشنیده بودید، خب بعضیتون هم شنیده بودید، ولی الان میگید آره قشنگ شد، ولی باز چگونه؟ با توحید دیگه قرار شد فکر کنید دیگه. روایات در باب اخلاص زیاد هستند و ما قصد نداریم به همه اونها در این جلسه بپردازیم، نمیتونیم، اما چند دسته روایت دیگر هم وجود داره که نگاه خاص و عجیب و درس آموزی به اخلاص رو مورد توجه قرار میدهد. یک تشبیه در این روایات وجود داره تحت عنوان اینکه اگر کسی رو با خداوند شریک کنی، خداوند شریکی است که از حق خودش میگذره و خیلی صریح هم کوتا میاد، یعنی در حقیقت شراکت رو نمیپذیرد. دو تاش رو براتون میخونم ببینید چقدر جالب است. و عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال الله عز وجل انا خیر و شریکن، حدیث قدسیه، من اشرک معی غیری و یعمل لم اقبله الا ما کان لی خالصا. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که خداوند متعال فرمود من بهترین شریک هستم. عجب، هر کس در عمل و عبادتی دیگری رو شریک من کند، یعنی وقتی داری یه کار خیری انجام میدی بگی حالا فلانی هم بفهمه، اشکال نداره، رئیسمون هم در اداره بفهمه، من که کار خیر رو دارم میکنم، برای خداست دیگه، رئیسم شریک شود، دوتا، یعنی دوتا آلهه پیدا کرد، دو خدایی شد، برای اونم انجام بدم، یعنی او هم بفهمد، من که دارم برای خدا انجام میدم، او هم نشد دیگه، میگه خداوند من شریک، بهترین شریک هستم، انا خیر و شریکن، هر کس در عمل و عبادت دیگری رو با من شریک قرار بده، من عمل رو نمیپذیرم مگر عملی که خالص باشه برام من، یعنی من اصلا اهل شراکت نیستم. یه روایت مشابه دیگری هستش که اینو بهتر توضیح میده. ببینید، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود است یقول الله عز وجل من عمل عملا اشرک فیه غیری فهو له کله و انا منه بری و انا اغنى الاغنیا عن الشرک. کسی که خدا داره میفهمد عملی رو انجام بدهد و غیر من رو هم در اون عمل شریک کند، عمل رو مخصوص دیگری قرار میدم، یعنی از حق خودم میگذرم، مثلا میگم رئیس ادارت رو هم شریک کردی، من شریک خوبیم، کوتا میام، همش مال رئیس اداره، من در پذیرفتن شریک از تمام بی نیازان نیازمندتر هستم. یعنی چه؟ فهو له کله و انا منه بری و انا اغنى الاغنیا عن الشرک. اون وقت میگه خب رئیس اداره هم فهمید دیگه، ارتقاءت هم داد دیگه، روز قیامت خبری نیست، برای او انجام داده دیگه، شریک هم. من سهم خودم رو بخشیدم. ببینی چقدر این روایت ها کمک میدهد، چقدر این روایت ها رشد دهنده است، چقدر این روایت ها آدم رو بالا میبره، چقدر این روایت ها فهم عمیقی به آدمی میدهد. بنابراین تا اینجا معنای اخلاص رو در آیات و روایات و تأکیدات دینی متوجه شدیم. در سلوک و سیر و سلوک و توحید و عرفان این قضیه اهمیتش چند برابر میشه. چقدر قشنگ این توحید، یعنی برای خود ما اینجوری متوجه میشیم، اولش، وسطش، آخرش، فنائش، لقائش، اخلاصش، همه چیز دقیقا کنار هم چیده شده است. ولذا خود بنده مثلا 13 سال یک مسائل اخلاقی اینها رو رعایت میکردیم، خب طرزم میدادیم، کلام اینا هم درس میدادیم و چیزهای دیگه بلدم بودیم دیگه، یه چیزایی به خیال خودمون. ولی واقعا اینی که همه چیز دین جاش کجاست معلوم نبود. توحید اینو روشن میکند، توحید چنین چیزی رو روشن میکنه، یعنی قشنگ شما رو مشخص میکند که اولش، وسطش، آخرش، یه مرحله به پایانش کجاش، نه صرفا نظری، یقین‌آور برای شما روشن میکنه، اونگاه دیگه باید عمل کنید و عمل رو به شدت آسان میکند. در سلوک این اخلاصی که گفتیم خیلی تخصصا اهمیتش بیشتر میشه. چرا؟ چون سالک در همین دنیا میخواهد سیر رو آغاز کنه و همتش هم بلند است، نگاه توحیدی که مد نظر اوست رو بیشتر مردم التفاتی ندارن، فلذا لقاء رو میخواد، اصلا هم کوتاه نمیاد، تکیهش هم به خودش نیست، اتفاقا همتش بلند است، بلند رو میخواد، اون درخت بودن رو میخواد، نمیخواد بوته باشه. شما با مردم عادی صحبت میکنیم، یه آه ناله میکنه بابا من بتونم خشمم رو کنترل کنم، یکفی، برای من کفایت میکنه، من بتونم غضب نکنم برای من بسته. میدونید چرا؟ چون این نگاهش جزیره ایست. امروز پاشیم دیوار سمت چپ رو رنگ کنیم، فردا دیوار سمت راست و پس فردا سقف و، یعنی همون روش اخلاقی است. در روش اخلاقی این دورنمای ماهواره‌ای و از بالا به شما داده نمی‌شود، اعطا نمی‌شود. مثلا این شما وقتی بتونید مثلا 10 تا استاد هست، اینا استادهای رسانه‌ای و تلویزیونی هستن. به شما میگم بیا شما هم در بین اینها حرف بزن. میگه نه آقا اینا میتونی کیا هستن؟ نمیشه در چون شما نگاهی ندارید از بالا. ولی وقتی آثارشون رو بررسی میکنی حرفاشون میبینی نه اینا فقط شهرت پیدا کردن، چیزی هم دستشون نیست، شما اتفاقا بیشتر از اینها بلدید. اون موقع شما هم میاد میشید مثلا استاد اول، دقت کردید؟ در بین اونها. چرا؟ چون نگاه درستی میشود. بنابراین در توحید این قشنگ به دست میاد. علامه تهرانی بیاناتی در این رابطه دارن، بنده برای شما سریع قرائت میکنم و اگر جایی هم توضیح داشت که روشن است دیگه اونجا توضیح عرض میکنیم. انسان در این راه، یعنی در راه توحید، ایشون میفرماید فقط باید خدا رو در نظر بگیرد، یعنی کسی رو شریک نکنه، فقط باید خدا رو در نظر بگیرد و بس، و برای خدا کار بکند، از خدا تنازل نکند، نگه که به خدمت شما حالا دیگری رو هم شریک کنم در اون مسئله. ولذا یکی بود میگفتش که مهمون برای ما اومد، چند سال بود با ما قهر بودن، از همین کسانی که در کلاس‌های ما شرکت میکنن، میگفت اینا من خب تواضع کرده بودم قبلا، من بنده مقصر بودم. اون فرد میگفت اینجا واقعی سعی کردم رفتار کنم. بعد اینا که رفتن، اون آقا پیرمرد بود، میخواست کفششو، خانواده‌اش بالا بودن، کفششو پاش کنه و اینها، میگفت دیدم نمیتونه، مریض اصلا نمیتونست خم شه اینا. میگفت من کفششو براش پوشیدم، بعد یه لحظه در ذهنم اومد که میگفت تو خط توحیدم، برای خدا کار کنم. و بعد میگفت یه لحظه جرقه‌ای در ذهنم خورد که حالا اونا دارن میان پایین، یکم کشش بدم یا هر چیز، اگه اونا هم ببینن که بدونن من آدم افتاده‌ای هستم، من دیگه آدم قدیم نیستم برای اینا شاخوشون رو بکشم و ناراحتشون کنم. نیتش هم شیطان از کجا میاد. بعد میگه سریع گفتم نه خدایا برای تو، اونا از راه دیگری اگر بخوان اینو بفهمن که من رفتارم عوض شده میفهمن، این فقط برای تو. ببینید در این کارهای کوچک اتفاق میفته. و میگفت سریع براش پوشیدمش که دیگری و اون خانوادهش نبینن. چقدر قشنگ میشه، دقت کردید؟ سریع شیطان رو دور کرد. چرا؟ چون معلومه، چون نمیخواد ارزان فروشی کنه. این ارزان فروشی رو جلسه بعد توضیح میدیم. از خدا تنازل نکنه، کفشو برای دیگری پای اون پیرمرد نکند، به چیزی مادون خدا پایین تر از رتبه خدا قانع نشود، فقط خدا، و کاری برای غیر خدا نکند. چون انسان هر کاری که برای غیر خدا بکند نفسش آرام نمیگیرد. علامه دارد میفرماید چقدر قشنگه، نفس آرام نمیشه. هر کاری برای غیر خدا کنی آرامش نداری ابدا. و در مقابل عملی که انسان برای غیر خدا انجام داده، اون مقصد و مقصود انسان که به او رسیده است، انسان را اشباع نمی کند، یعنی سیر نمیشید، تشنگیتون رفع نمیشه. چون مزد انسان همان هدف و مقصدی است که انسان عمل را برای او انجام میدهد. راست دیگه، مقصدت برای خدا باشه، خدا جزاتو میده. مقصد برای استاد باشد، برای رئیس شرکت باشد، او جزاتو میده. چیزی هم که اینجا او جزاتو بده، دیگه اونور جزای تو را نمیدن. مثلا اگر کسی عملی انجام داد برای اینکه به او بگویند عالم، او در روز قیامت از خدا چه بهره‌ای دارد؟ هیچی. میگویند در دنیا به تو گفتن تو جوری رفتار کردی که بفهمونی به دیگران که آ تو سواد داری دیگه. بهت گفتن آقای عالم، آقای از جمله و زمره علما، خب بهت گفتن دیگه، تو هم نیتت این بود که بهت بگن عالم. چیزی نه، برای ما چه آوردی؟ خدا اونور بهت میگه. اگر کسی انفاق کنه، سفره ها بیاندازد برای اینکه بگویند آ این شخص متدین نیست، اهل انفاق است، به مستضعفین کمک میکند، پولدار است، خب اینها رو گفتن، بهت گفتن دیگه، گفتن آقای الف خانم ب این کار است و اهل انفاقه، اگه آدمی انفاق میکنه بهت گفتن دیگه. میری اونور میگه خدایا من همه انفاق کردم، میلیون ها پول دادم. میگم بهت گفتن دیگه، مقصد و مقصود تو مردم بود، بهت گفتن دیگه، چیزی اینجا نداریم بهت بدیم. من شریک خوبی بودم، بهت دادم، اونور گفتم شرکا حساب کنن باهات، و مردم هم بهت گفتن، تو هم کیف کردی. و اما اگر انسان کار رو برای خدا انجام داد، مقصد از این عمل خدا بود، پس مزد انسان چیست؟ خود خدا. خود خدا. ادامه میداد علامه، انسان آنچه که خودش را با آن معاوضه میکنه، یعنی میفروشد، فقط خداست. اون ابدیت رو در جلسه بعد توضیح بدیم و ارزان فروشی و چنین مواردی. بعد میبینی چقدر ارزان فروش بودیم ما. یه جاهای اصحایی میکنم جان هم کنده ایم، یک عملی رو انجام دادیم با شریک کردن دیگری در اون عمل نابودش میکنیم. عمل سختی هم بوده، جان کنده ایم بر سر اون عمل. مگه آسونه شما شب تا صبح مثلا شیفت بدهی بعد یه دفعه بیاید خرابش کنی، همش درس بخونی ساعتها چشمت ضعیف بعد یه دفعه بیاید خرابش کنی؟ فقط آنچه انسان خودش رو با آن معاوضه میکند، یعنی عوض میکند، فقط خداست. فقط محبت خداست و عشق خدا و ذکر خدا و یاد خدا علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. انسان به هر چه مادون خدا تنزل کنه، رئیس و مرؤوس و اینها، و قانع بشود و کاری را برای غیر خدا انجام بدهد، نفس انسان اشباع نمی شود. اشباع نمی شود یعنی گرسنگی و تشنگیش از بین نمی رود و به هدف هم نرسیده، هم دردت کنار نرفته، هم اشباع نشده، در دورنج سر جاش هست، بدبختی هم هست، تازه کارم انجام دادی، توان هم گذاشتی، پوستت هم کنده شده، به نتیجه هم نرسیدی. سالک ادامه می داد. چقدر این جملات نابند، چون خودش رفته است اینا رو که داره میگه و به قلب می نشیند. سالک باید کار را برای خدا انجام بدهد. نماز می خواند، روزه می گیرد، انفاق می کند، ذکر می گوید، فقط برای خدا. چون او گفته انجام بده، من عبدم باید انجام بدم، نه برای اینکه من این کارها را می کنم تا خواب خوب ببینم. حالا یه شعب دیگر از اخلاص رو داره میگه. اخلاص همش این نیست مردم بدونن. یه کسی در سیر و سلوک به این حد میرسه میگه باشه من این کارامو برای مردم انجام نمیدم، هر کاری هم انجام دادم به مردم نمیگم، این آفرین خوب پیش اومد. ولی یه بعد دیگه این است که باعث سقوط هم میشه، اینه اگر در سیر و سلوک آمده جلو و 6 ماه 7 ماه یه سال بعد سقوط کردید، این بعد از اخلاص رو نداشته. این بعدش چیه؟ تا خواب خوب ببینم. کار کرده، هدفش چی بوده؟ دیدن خواب خوب. چون طبعا نفس انسان که تزکیه میشود خواب خوبم میبینه، راست میگه. ولی به این قصد انسان نباید کار کند که من مکاشفه پیدا کنم. اینا هم گونه ای از عدم اخلاص است. جالبه دیگه، مردم توش نیستن ولی منیت توش هست. ببینید چقدر اخلاص ریزکاری داره. در بیداری از بعضی معانی اطلاع پیدا کنم، یا حالی پیدا کنم که از افکار و اذهان مردم خبر بدم، یا تصرف در ماده کائنات کنه. میگه اینها در سیر و سلوک و راه عرفان و خدا نیست، اینا اصلا اخلاص نیست، چون اینها همه مقاصد کوچک و مادون خداست و در راه عرفان مقصد فقط لقاء خدا و فنا در ذات خدا و عرفان خداست. بعد توضیح میده، میگه کسی میاد مثلا میگه پشت کوه چه خبر است و فلان و ایناست، میگه اینا رو ما نمیخوایم. ادامه میدهد، انسان باید برای خدا کار کند، بنده باید برای مولا کار کند. بنده اختیارش برای خودش نیست، بنده ملک خداست. باید برای خدا کار کند و کاری که برای غیر خدا انجام بدهد قیمت و ارزشش مساوی با همان مقصد است. تو همین دنیا بهت میگن آره این کار رو انجام بدی. فلذا یکی از عللی که سقوط میکنیم در مسیر سیر و سلوک اینه نیتمون 3 ماه خالص بوده، یا نه از اول که نیت بستیم گفتیم ما میایم در مسیر توحید و عرفان تا مثلا یه مکاشفه خواب خوبی ببینیم. نه، خدایا فقط خودت رو میخوام. البته اولش خلوص کم کم به تدریج کامل میشه و در مراحل سگانهی که هستش، که اونا در عرفان باید بخونید مراحل ایمانی و اسلامی و مراحلی دارد سیر و سلوک، یقظه کدوم مرحله است، اخلاص کدوم، توبه کجاست، فرقش با عنابه چیست، مراحلی دارد عرفان. اما در این جریان خاص و خاص فقط منی است و عشقی و اخلاصی و ایناست دیگه، اون مراحل صدگانه خواجه عبدالله انصاری رو نمیرن، خیلی فشرده ترش کردن، بستر رو آوردن عشق. و کاری رو که برای غیر خدا انجام بدهد قیمت و ارزشش مشتاوی با همان مقصدش است. اگر انسان به کلی سلام کرد که به او انسان سلام کنه، یعنی کسی دیگه به سلام کنه، قیمت سلام انسان سلام کردن اوست، مزدش اوست، توقع زیادی از او ندارد. اما اگر کسی سلام کرد فقط برای اینکه دل او شاد بشود و او خوشحال بشود، یا یک دعایی درباره او کرده باشد، حالا میخواهد او به انسان سلام کند یا نکند، این یک معنای عالی تری است. الان برای خود ما هم همینه. الان ما اگر مثلا بنده حواسم باشه فلانی در کلاس ما اومد نیومد، این یک نوع عدم خلوص است، یعنی داری برای دیگری حرف میزنی. دقت کردید؟ انسان بعضی از عبادت ها و کارهای خوب را انجام میداد برای اینکه مثلا خدا انسان را به بهشت ببرد. بهشت خیلی خوب است، چیز بدی هم نیست، ولی آن عملی که انسان انجام داده برای نفس بهشت منهای خداست. میگه این هم اخلاص نیست. در روز قیامت هم به تو میگن بهشت رو خواستی، بهشت رو بهت دادیم. حالا اینا رو بعد بیشتر بعدن پرداخته شه. الان مشکل مردم غالبا این است که آلهه های متعددی دارن. این رو که حالا روایت امیرالمومنینم خوندید، مردم سه دستن، یه دست از ترس جهنم، یه ترس از ترس بهشت، به خاطر بهشت از چوق بهشت، یه دین برای خود خدا، خدا رو عبادت. اینا رو منبرا شنیدید و همش هم میگن، جالب بعد توضیح هم بلد نیستن بدن اون عزیزان. میگه آره برای خدا، بعد میگه خب برای خدا کار کردن چطوره؟ و برو مراقبه کن. هیچ کلیاتی رو میگوین که به درد بخور نیست حقیقت. یعنی سالها آدم میشینه فکر میکنه خدا یا کار خالص برای تو یعنی چی؟ و جواب میده خب یعنی برای خدا کار کن. و این مشکل رو حل نمی کند، این درد را حل نمی کند. توحید است که می تواند درد را حل کند. والحمدلله رب العالمین.
سالک باید کار رو برای خدا انجام بده، نماز میخونه، روزه میگیره، انفاق میکنه، ذکر میکنه، فقط برای خدا، چون گفتی انجام بده من عبدم باید انجام بدم، نه برای اینکه من این کارها رو میکنم برای اینکه مثلا خواب خوب ببینم، چون طبعا نفس انسان که تزکیه میشه خواب خوب میبینه دیگه، ولی به این قصد انسان نباید کار کنه. من مکاشفه پیدا کنم، مثلا در بیداری از بعضی از معانی اطلاع پیدا کنم معظم، یا من یه حالی پیدا کنم که از افکار و از اذهان و خاطرات مردم خبر بدم، ذهن مردم رو بخونم که آقا شما دیروز چیکار کردی، فردا چیکار کردی، یا انسان این عمل رو انجام بده که کیمیا پیدا کنه، لیمیا پیدا کنه، یا این که فرض کنید که مریضی را به یک اراده شفا بده، یا تصرفی در مواد کائنات بکنه، مثلا به یه اراده کوهی را خراب کنه، قطاری را بید، و امثال اینها در سیر سلوک راه عرفان و خدا نیست، چون اینها مقاصدی همه کوچک و مادون خدا و در راه عرفان فقط مقصد لقاء خدا و فرقنای در ساز خدا و عرفان خدا.
صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم انشالله تا بریم ببینیم دوستان نکات خوبی دارن، انشالله استفاده کنیم از اونا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب یکی از بزرگان گفته است، این که گفتید اون پرستار از کار خودش لذت میبره، این یه نوع خودش منیت نیست؟ ابتدای کار نه، این لذتش از این نبوده که غیر من رو تشویق کنه، یه آرامشی از این که با خداست طبیعتاً برای او پیش می آید. یعنی شما وقتی یه نماز می خونید، کسی هم نیست، کسی هم شما رو ندیده، خود شما تنها هستید، یه کار خیری انجام می دهید، خود به خود تجلیات این کار در درون شما ایجاد می شود و یه برکاتی به شما می رسد، اون شما رو شاد و خوشحال می کند. اما شاد و خوشحالی که غرور آور باشد خیر. بنابراین طبیعیه وقتی آدم با خداست آرامش داره، شادی دارد، اما دوچار غرورش نکرده که آره من از همه بهترم، من ببین خدا عنایتی بهم داره. نه، چون ما این کار رو انجام دادیم، خدا روش درستش رو به ما آموخت، ما این کار رو انجام دادیم، کاره ای هم نبودیم، یه آرامشی کسب کردیم. دلیل بر این نیست که آرامش الان دارم یعنی بهترین هستم. این از این. آیا وقتی مثلا خانواده محتاج هستن، ولی به نظرم این اصلا دیگه الان حرف توحیدی نیست، یه حرفیه که عقلیه و باید برفت اونجا درستش کرد. گفتیم اینا رو نگید لطفا، گفتیم هر کسی میدونه شرایط خودش رو اونجا انفاق میکند نمیکند، اینا الان رفت دیگه در دامنه توحید، اصلا رفت خارج به مباحث که ما باید بحث کنیم که عدالت در مثلا پرداخت پول به دیگران چیست. اینها رو لطفا در جای دیگری پیگیری کنید، هر کسی خودش اینا رو حل کنه، مشاوره کند که آقا من چقدر باید انفاق کنم در ما. توحید رو لطفا تنزل ندهیم. اگر گناهی علنی ببینم عصبی میشم و واکنش نشون میدم، آیا از منیت من است؟ نه، ما بایستی امر به معروف و نهی از منکر کنیم، اما در امر به معروف و نهی از منکر منیت خودمون رو دخیل نکنیم. فلذا اگر امر به معروف و نهی از منکری رخ داد، یه چیزی رو به خودمون رجوع کنیم، میبینیم درون ما به هم ریخته است، چون کار خیر مثل نماز دیگه، شما اگه نماز رو خوب بخونید بعدش باید درونتون آرامش داشته باشه. اگر کسی رو نصیحت میکنه، دیدید دو نفر رو مثلا شما کاری هم در اون مسئله نیستید، شما میگن فلانی اینا شما رو قبول دارن، بیا اینا رو نصیحت کن، شما که میری نصیحت کنی چون اون اطرافیان شما رو قبول دارن، شما نمیری بگی که چرا اینجوری کردی، چرا اینجوری رفتار کردی، نه، اون از شما میپذیره و خودتونم به هم میریزید. شما میرید در اونجا میگید بله منم مثلا در گذشته ایراداتی داشتم، این ایراد شما رو منم داشتم، بعد حلش کردم با همین لحن اینجوری صحبت میکنه، اونا هم به شما بی احترامی نمیکنن. چرا؟ چون اومدن سراغ شما، شما را قبول داشتن. ولی یه جاهایی که وارد میشیم، حتی پرخاشگری میکنیم و عصبی میشیم و درونمون به هم میریزد در یک کلام، خب اینها عمدتاً الهی نیست، چون شما بعضن کسی را مثل امام خمینی کشیده بزنید حال خودتون خوب میشه، چون الهی است، دقت کردید؟ فلذا یک تکبر خوبی گاهی خرج میدید، یک جایی طرف روزه خاری دارد میکند رد میشه، شما جدید او میترسه حالا شما خوب میشود. بنابراین این رو بایستی مد نظر قرار بدید که بعدش درون شما به هم ریخته است، ذهن شما آشفته است. چگونه است عمدتا مذهبی های ما، شما را عرض نمی کنم، نهی از منکر و امر معروف اینا رو بلد نیستن، چون مذهبی ها بلد نیستن فکر کنن. غیر مذهبی ها رو اگه اسمی ازشون نمیاریم، اونا حالا خیلی که ما خود مذهبی ها رو نقد میکنیم اونها سوء استفاده نکنن، اونا اصلا از دایره خارجن، سالبه به انتفاع موضوع هن، ما اسمشون رو نمیاریم. اینجا بعضی از این فرقه ها هستن در این کلاس ها میان یا ممکنه این حرفا رو بگیرن تقطی کنن، حواسشون باشد. ما بحث در اون خانوادگی است به قول معروف اینجا. علاوه بر نگاه کنید به اینکه درون شما چه حالی دارد. حال نهی از منکر و امر به معروف بایستی شما رو روش بدهد. بنابراین اگر دیدید نهی از منکر کردید، افتادگی درش هست، تواضع درش هست، حال به موارد استثنایی هست که نباید اینجوری باشید، ولی 99.9% برای ما اینجوریه، به فلانی راه رو نشون میدید، بعد اون حالتون به شدت خوب شد، به شدت حال شما خوب میشود. بعدا برای خود ما پیش میاد، میخوایم یه چیزی رو میبینیم، سری میخوایم واکنش نشون، بعد میفهمیم منیته، میایم میشینیم فکر میکنیم یه کمی چطور بگیم، یه کمی پختش کنیم حرف رو، بعد با آرامش میگی، هم اون میپذیرد هم خودت میبینی رشد کردی. خیلی جالبه. بنابراین راهاشو باید کسب کنیم. راههای اخلاص رو بگید یکی یکی تا پایان ماه مبارک، تا ما هم با توجه به برنامه انجام بدیم. و واقعا سخته چون نکات ریز داره. انشالله میگیم، شما هم فکر کنید، جلسه بعد هم این رو عرض میکنیم. چطور جلوی همسری که ریز بریز اعمال ما رو داره میبینه مخفیانه عبادت خالصانه کنیم. بعد از یه مدتی آدم به یه جایی میرسه که طرف بیاد تو صورتش هم زل بزنه. مثلا آقای بهجت رو ببینید، مرحوم آقای بهجت، نمازش رو همه دیدید در تلویزیون. این شما میرفتید صورت به صورت او هم وای میسادید، زل میزدید به چشه او، براش مهم نبود اصلا. اینا کم کم رشد میکنه آدمی، کم کم آدم رشد میکند. اینها باز عرض میکنم به خاطر ضعف مبانی فکری هستش. الان دوستان که تک تک اینجا سوال میپرسن، ما یه چیزی گفتیم که انتظار داشتیم الان یه موارد مثلا خیلی نابی مطرح شه، حالا در ادامه احتمالاً هست، بعضی دوستان که دوره های قبلی رو گذروندن هستش، ولی بعضی از دوستان میبینیم تنزل میدن سطح مباحث رو. اشکال نداره عزیزان، بشینید توحید رو، فایلا رو بیشتر گوش کنید، بیشتر تمرین کنید. الان اینا چیزای خاصی نیست که شما میپرسید، یا خیلی مثلا بالا میگیرید یا خیلی پایین میگیرید. حد تعادل رو رعایت کنید و خیلی هم حساس نباشید. یه دفعه نخواهید قله صد اخلاص رو به دست بیارید، نه، باید زحمت بکشید. ولی میبینید دیگه اینجوری نیست وقتی مثلا همسر میاد، بچه میاد، شما دارید یه نماز میخونید، بعد یه دفعه کیف کنید در درونتون. بابا برای دیگری کار نکنیم. دیگران هیچ کدوم نظرشون ارزشمند نیست، خودشون محترمن، احترام میگذاریم. تا خدا هست نظر دیگران مهم نیست. گاهی البته دچار غفلت میشه آدمی، سری جمع جورش کنه. غفلت هم عمدتا زمانی است که حواسمون نیست، یه دفعه ضربه میخوریم. ولی الان سطح پرسش ها بالا نیست. با شنیدن این بیانات دچار نامیدی شدیم که نکنه تمام، آها دیدید این تکیه بر من شد، از همین میترسیدیم تمام کارهای ما تباه بوده باشه. نه، بهشتم میروید، به لقا نمیرسید، خدا میپذیره، میگه همون بهشتم خواستی، روزم گرفتی که جهنم نبرمت، بیا بهشت میبرمت. ولی بیا اوجش رو در نظر بگی. این الان تکیه بر من شد، دوباره این ناراحتی تکیه بر من شد، میدونستم این رو بگیم این مسائل پیش میاد. یه بعدش هم طبیعیه، چون این روایات سنگینن، هوشداری هستن، هر کسی اینا رو اولین بار میشنوه اینجوری میشود. ولی برای کسی که تکیه بر خودش نداره، جرقه ها و بارقه های امید رو میخورد که خدایا شکرت، امام علی چه فرمود، پیامبر چه نکته ای جلوی پای من گذاشت. اینجا باز تکیه بر خود است، عنایت فرمودید حلش کنید ان شاء الله. در مورد بحث هویت و خودشناسی، با اینکه گفتید تکیه نباید بر خود باشد، معمولا در بحث هویت میگن گام اول خودشناسی است، باید نقاط قوت و ضعفتون رو بشناسید، نقاط قوت رو تقویت برطرف کنید. بله، در دید توحیدی هم ما عرض کردیم شما اول بگردید شئون منفی من رو پیدا کنید، رو اون کار کنید. یعنی چه؟ یعنی میبینید مثلا نقطه یک جوان مجردی شهوتش داره اذیتش میکنه، مثلا صبوریش خوبه، اینا رو احصا کند، شماره کند. اینا رو هم داریم در این مسیر، بگه 5 تا مشکل اولیه من این است، مثلا من خیلی آدم عصبانی هستم یا با دیگران در محل کار اصلا تعامل ندارم، ولی مثلا شهوتم رو کنترل میکنم. آدم ها اینجوری هم دیگه با هم فرق میکنن. اتفاقا شما هم اینجا بنشینید احصا و شماره کنید، اینا منفیاش. حالا بیایید کارهای مثبت جایگزین کنید. مثلا کسی اگه قرآن هر روز نخواند به جایی نمیرسد. حالا برنامه‌مون رو پر کنیم با یک سری چیزهای عبادی. کمیت ها رو قرار بود پر کنیم. یعنی برنامه شما اینجوری است که اول میفهمید نقاط ضعف شما ایناست به ترتیب ریز و درشت، دو بعد ریشه ایاشو انتخاب میکنید، بعد سه مینشینید میگید من سبک زندگی و لایف استایل به قول امروزی یا اسلامی باید داشته باشم، یعنی باید هر روز قرآن، برنامه هام اینه، 7-8 تا برنامه از کم البته شروع میکنید، ردیف میکنید. گام بعد میگید برنامه هام سر جاشه، من نماز شب میخونم، ولی باید کیفیتش رو زیاد کنیم، از خدا بخوایم کیفیتش رو. فلذا الان خیلی ها که در کلاس هستن نماز شب میخونن. ما یک جایی مباحث رو بیان کردیم، اون بزرگترشون گفت که این مطالب گفته شده است، همه نماز شب میخونن. گفتم طبیعیه، حرف بنده نیستش، حرف بزرگان است، حرف عرفاست، باید هم نماز شب خون میشدن، غیر این بود باید به این حرفا شک میکردید. ولی بهشون گفتیم که حالا بایستی کیفیت نماز شب اینا، یعنی تضرع بیاد کنارش. فلذا گاهی دیر پا میشه، میخواد سحری بخوره، سحری نماز شبش رو میخونه، اونا تضرع نکرد. اینها هم حل میشود ان شاء الله. این ترتیب رو پس مراعات بفرمایید. چه عرض کردم خدمتتون، عمل را برای خدا انجام دهیم و خود و خدا از آن آگاه باشیم و دوست نداریم کسی از آن عمل تعریف و تمجید کند غیر از خدا. حال اینکه این تعریف و تمجید خواستن از خدا برای عمل خالص انتظار از خداوند محسوب نمی‌شود. در مراحل پایینی نه خیر، شادی میاره برای آدم، یک آرامشی میاره. سختگیر نباشید، مراحلی از قله‌های اخلاص رو ماها نمیتونیم برسیم، اهل بیت میتونن برسن، اما برای فنا و لقا میتونیم. اینا کم نیستا، مگه چند تا بنی بشر به اینا رسیدن؟ اون خاصش برای خود اهل بیت است. فلذا امام هم که میفهمد من در عمرم دو رکعت نماز برای خدا نخوندم، بعضی فکر میکنن امام ریاکار بود، نه، خودش رو با علی علیه السلام مقایسه میکند، اینجا این حرف رو میزنه. و الا امام برای خدا هم خونده است، خودش رو با رسول الله قیاس میگیرد، میبینه دست امام خالی است، امام خمینی رضوان الله علیه. بنابراین این راه یه دفعه بعد مثل حاج قاسم که 30 سال 40 سال بیشتر 40 خورده سال برای شهادت دست بر نداشت، بریم جلو. مهم اینه اون نقشه مشخص بشه که آقا اولش اینه، وسطش اینه، کجاش اینه، سلوکش اینه، من آرامش گرفتم، حالا نقاط ضعف خودم هم اتفاقا بیشتر برام آشکار شده با این جلسات، خدای شکرت. اتفاقا باید شکر کنه نه ناامید بشود، اون وقت تلاش کنه تا برسد. بعضن بعضی از این حرکات 30 سال وقت میخواد. شما میخوای پزشک بشی، بعد یه مدت درس بخونی، بعد اون 12 سال تخصصی درس بخونی، به یک بار پزشکی رو به شما نمیدن. اگه ناامید شدیم یعنی همتمون کوتاه است، اگر ناامید شدیم یعنی تکیه به خود داریم اتفاقا. ولی لذا خیلی سخت نگیرید، یه دفعه شما یا ناامید میشید، پرسش کننده عزیز رو عرض نمیکنم، یا ناامید میشید یا یه دفعه اوجش رو میگیرید. نه خب اوجش رو خاصان دارن، ولی همینی که آدم بتونه در روزانه کارهای انجام داد به دیگران میگفت، الان نمیگه، واقعا جالبه، واقعا خوبه است، واقعا براش آرامش میاره، مرحبا. اینا فعلا مد نظر ما هستش. گاهی وقتا انسان یک کاری رو فقط برای خدا انجام میده، ولی توی ذهن آدم همش میاد که این کار برای خدا نیست، میخوای خودتو خوب نشون بدی، باید چه کار کرد. خب وقتی برای خدا بوده باشد، پنهانی کرده باشیم، دیگه این مطرح نمیشه. حتی برای پرسیدن سوال یا بعضی از مسائلی که پیش میاد، همین باید تک تک رو رعایت کنیم. حتی بعضا میخوایم یه چیزی بپرسیم، جوری رفتار کنیم، جوری حرف بزنیم که بندازیم گردن دیگری. میخوایم انفاق کنیم، یه جایی میبینیم نرسیدیم، پولشو بدیم به یه کسی، فقط یکی بدونه، مثلا دوست صمیمون، بگی شما سفره رو بنداز آقا، کسی هم متوجه نشه. یا یه جایی بریم این پول رو، ما که میخوایم انفاق کنیم، میخوایم پولم بدیم، مگر یه جایی خاصی میبینیم ما انفاق کنیم، فامیل میاد و جمع میشه و اینها. اینا رو راحت میشه انجام داد که پرسش هم میخوایم کنیم یه جوری دیگه، با یه شماره دیگه اصلا بیاید اینجا، با یه نام دیگه بیاید. شما مثلا اسمتون فلانی است، ممکنه بنده بشناسم که نمیشناسم، الان چند نفر اینجا مثلا به نام شما هستن، دقت کردید؟ اینجا میای تو این کلاس میاد، اصلا با یه نام دیگه بیاید. حالا بعدا دوست دارید با نام خودتون، میخواد یه پرسشای خاصی رو بپرسید، با یه نام دیگه بیاید. اینا راه عقلی دارد، ولذا مبانی عزیزان عرض میکنیم قوی نیست، چون کلام و فلسفه رو جدی نگرفتن. وقت وای به حال حوزه علمیه ای که میاد به ما میگه که اینا اینجوری فلسفه در قم. میگم پیش برخی بزرگان میگن ما به ما نامه بده، میخوایم بدایه و نهایه رو امتحان ندیم. خب همین میشود، کلام قوی خونده نمیشه، شبهه پیش میاد. ولی کسی که این علوم عقلی رو خوب میخونه، خیلی این حرفا رو راحت تر متوجه میشد. البته شما نگران نباشید، کم کم ذهنتون ورزیده میشه، کلاس های کلام رو شرکت کنید، اینا براتون جا میفته. این مذهبی ها نمیتوانن خوب فکر کنن. بعدم ببینید مذهبی همون اینجوریان، غالبشون تعبدیان، یعنی 90% اون وقت میان دانشگاه مثلا راه فکر کردن رو یاد میگیرن، یه دفعه بیدین میشن. مذهبی های ما یا تعبدی بی فکرن، اصلا بلد نیستن فکر کنن. شما عزیزان رو عرض نمی کنم، کلی دارم میگم، خدای نکرده نرنجید، ولی اینجا قرار شد بدون تعارف دردارو بگیم. بلد نیستن فکر کنن، کنجکاو نیست، اصلا مذهبی جماعت کنجکاو نیست، یه چیزی جمع دیدی دستش یه گوشی رو سر ازش در نمیاره، کنجکاو نیست، حتی بعضی کنجکاوی ها بدن. بعد اینا میان دانشگاه یا خیلی توهم برشون میداره که مثلا ما یاد گرفتیم فکر کنیم یه منطق و فلسفه میخونن، از اون ورش میافتن دیگه، نه تعبد رو قبول دارن نه خدا رو قبول دارن، میرن روشن فکر میشن. حد وسط اینها عارفان هستن که هم مثلا این قشر علامه طباطبایی اینا قول فلسفه هستن، قول تعبد هم هستن، یعنی در عین اینکه تعبد محض دارن، عقل گرایی هم دارن، تکیه و عقل هم ندارن. چقدر قشنگ میشه. بنابراین بعضی مذهبی ها میخوان فکر کنن، احساس میکنن میخوان گمراهشن، و همین مذهبی ها هم میان مثلا تو فضاهای فرق و ادیانی و اینا میزنن خراب میکنن همه چیز رو، که اون یه دردیست بایستی تخصصی بهش بفردازه. این که عملم رو انجام میدن چون خدا دستور داده نشانه توحید است یا فقط اطاعت کورکورانه است؟ نه خوب، خودش این نوعی تعبد است، اطاعت کورکورانه نیست دیگه. هر انسانی ولو سطح فکریش خیلی پایین باشد اینو میفهمه دیگه که یک نوع عبد است، تعبد است. اما در اون قبلیه که پاسخ دادم جواب خودتون رو بیابی، در همینی که مذهبی ها اهل فکر نیستن. مصادیق مختلف منیت رو بیشتر توضیح بدید تا اینکه از خودخواهی و منیت رجات پیدا کنیم. ریشه دار باشه خیلی سخت میشه، واضحه دردای ما برامون واضحه، یه جایی از دیگری تعریف میکنن از ما تعریف نمیکنن ناراحت میشیم، یه جایی بچه کوچولوها رو دیدید بعضیاشون اتحاد میکنن علیه هم دیگه، تو بزرگترام اینجوریه، چهار تا بچه مثلا میبینن بچه‌ای که عذرخواهی میکنن پررویی میکنه براشون، اینا سه تا با هم متحد میشن، بعد اینا دیگه تحویل نمیگیرن، بعد دوچار رنج میشن. اینا خیلی واضحه. یا دوست داریم کاری رو انجام بدیم که از ما تعریف کنن، یا وقتی از ما تعریف نمیکنن دوچار رنج میشیم، یا وقتی ما رو آدم حساب نمیکنن تعریف نمیکنن دوچار رنج میشیم، اون وقت اونایی که اهلشن میگن خدایا یه کاری کن ما رو آدم حساب نکنن، ما رو آدم حساب نکنن. ولذا یکی بود به ما میگفت، میگفت بنده رو یه جایی دعوت کردن برای سخنرانی، اون بنده خدا مقداری هم رفته بود جلو برای ما تعریف میکن، میگفت که دیدیم خیلی ما رو تحویل گرفتن، یک هم مونده بود جلومون گوسفند قربونی کنن. اون جایی هم که دعوتش کرده بودن آدمای مذهبی در حال ساده و صافی بودن البته، میگفت ما که رفتیم خیلی به ما رسیدگی کردن و اینا، بعد شب که خوابیدم دیدم که خیلی عذرخواهی میکنم دارم دچار یه حماقتی میشم و اسم اون حیوانو نخواستم دیگه بیارم، دارم اونجوری میشم، حمار میشم، عذرخواهی میکنم. این رو میگه، میگه دیدم دارم خدا رو میفروشم، داره خدا فروشی میکنه دیگه، چون خوشم اومده بود اینا این کارا رو میگه. میگه پاشادم نماز خوندم، گریه کردم اینا، فردام رفتم سر اون کلاس، برام حل شد همه چیز. ببینید تونست این آدم به ما میگفت، آدمی هم از کار کرده، گفتیم مرحبا خدای شکرت این دوستمون روش کرده، دقت کردی چقدر قشنگ بود؟ میگفت پا شدم دیدم دارم در یه بزنگاهی قراری هستم، دارم خدا رو میفروشم. اینجوری حسی به آدم دست میده، یا شهوت مثلا میاد احساس میکنه، الان آدم دیگه شهوت داره دیگه، غضبه، احساس میکنه اگه این کارو کنه خدا فروشی است، ارزان فروشی است. میگه نه خدایی نمیفروشمت، چون میدونه اگه این کارو کنه لذت مناجات، تازه اولش هم لذتی فکر میکنه، هنوز سود برای خودش حساب میکنه، اما اشکال نداره همینو بره جلو. بنابراین ایشون میگفتش که آره من اون کارو انجام دادم به اذن الهی، و بعد دیدم که خیلی افتادگیم بیشتر شد، اون کلاس رو هم که رفتم روش کرد و روی اونها هم تأثیر گذاشت. بهش گفتیم آفرین، مرحبا، تجربه خوبی هم ما از او آموختیم. علت منیت حب و علاقه به خود است، حال اگر قرار است اخلاص به وجود بیاد باید حب به خدا شدید شود. مرحبا، آفرین، چه حرف قشنگی، راه تشدید حب و علاقه این شد یه حرف خوب، این شد یه حرف خوب، خیلی حرف خوبی زدید، درست تشخیص دادید. ولی حالا میگید راهش چیه؟ جلسه بعد، جلسه بعد قرار شد فکر کنید شما، آفرین، یه قدم خوبی برداشتید، الان سوالا داره قوی تر میشه. مرحبا. البته با واگذاری با خدا واقعا کار راحت شد. مرحبا، درست میگم. بیشتر دردهای ما این است که آینده نگر نیستیم. آینده نگر رو اگه با توحید بسنجید و همینی که ابدیت در پیش داریم، همینی که لقاء خدا هست، درست دارید میگید. اما اگر چیز دیگر دنیوی مد نظرتونه که نیست، مطمئنن اونو قبول نداریم، ولی آینده نگری توحیدی اسمشو بذارید. آفرین. برای اینکه کیفیت عباداتمون خوب بشود، تذرع بلد نیستم، رفتم سراغ دعای ابو حمزه، اما خیلی خشک و مسنی است. نه دیگه، با حال قلبتون الان راه رو اشتباه رفتید. اون دعا خوب است، ولی شما میدید میخونید استفاده نمیرید، خودتون با زبان خودتون گدایی کردن دیگه، چابلوسی کردن برای خدا، مداهی کردن برای خدا دیگه زبان نمیخواد. خدای بدبختم، خدایا تو از حال قلبم با خبری، خدایا تو گذشت، همجوری بگید گریه‌تون میگیره کم کم. با خدای تو منو میشناسی دیگه، خدای تو که تعارف با من نداره، خدای میدونی گناهان من مد نظر توست، نری سراغ ادعیه فعلا، چون عربیه شاید متوجه نشید، بیانش چیز باشه، حال خودتون رو به دست بیارید، بعد میرید میخونید میبینید امیرالمومنین گفته است و انت الحی و انا المیت، بعد میگید خدایا ببین علی اینجوری گفت علیه السلام. ولذا الان شاید بعضیتون دعای سحر که یک چیز نابیست، اون وقت میاد در مسیر توحید دیگه به روش اهل بیت، به لسان اهل بیت، به لسان قرآن دعا میکنید، خیلی قشنگ میشه. ولی حال دل خودتون رو فعلا خراب نکنید، به زبان خودتون چاپلوسی و گدایی و خدمت شما مجد خدا کردن که کار خیلی خوبیست، و ریا برای خدا خوبه، ریا یک جا خوبه اونم برای خداست، یعنی میری سر نماز گردن تو کج بگیر، میری سر نماز نمیدونم دستمون رو اینجوری مثل فلجا بگیریم، میرزا جواد آقا پا میشده دستاشو میبسته است، میگفته خدایا مثل اونا هست قرآن میفهمد با زنجیر میبندیمشون، اینا کارهای خیلی خوبیست، اینا ریا برای خداست، هیچ اشکالی هم نداره، ولی جلو مردم نه اشکال دارد. ریا برای امام حسین علیه السلام و این حرف هم نداریم، بعضی هیئت یا میگن برای هیچ کسی جز خدا ما ریا نمیتوانیم کنیم، اما برای امام حسین تباکی کنیم، خودمون یه حالتی نشون بدیم که ما هم غمگینیم، اون خوب است البته، ولی بریم عمدن داد و هوا رو فاز گریه الکی جلو مردم، اینا رو شرک است، تو حواستون باشد، بعضی اینا رو ترویج میکنن متاسفانه. پدرم تا قبل از فوتش خدا رحمتشون کنه اتفاق میافتاد، انفاق میکرد و هیچ کدوم از ما آفرین و در وصیت نامه خود بهترین داراییش رو برای فقرا، مرحبا آفرین، مثلا بهترین باغ و منزلش رو برای فقرا، خداوند رحمتشون کنه. این خودش یک درسی است و شما هم بایستی سیره پدرانتون رو حفظ کنید. پدر مثلا یک عبادتی داشته، پدر یک نظر و نیازی داشته، اینا استحباب هم دارد، پدر یک مراسم روزه‌ای داشته است، اینا سنت رو باید حفظ کنیم، ما هم بایستی اونها رو حفظ کنیم. 4 دقیقه دیگه انشاءالله در خدمتون هستیم، فکر کنید راجع به جلسه بعد. اگر ما گاهی انتقادی ورود پیدا میکنیم، حرفاتون رو رد میکنیم، جنبه مباحثه‌ای داره، چون این مباحث ما و دوستان خودمون زمان جا میفته که با هم اینا رو بحث میکنیم، بعضا یکی از دوستان تماس میگیره میگه من اینجوری متوجه شدم، بعد مباحثه میکنه میگه عجب، با اینکه در کلاس بودم اشتباهی، یکی از دوستان اومد پیش ما در قم، منزل ما بود، گفت من فکر میکردم شما میگید مثلا تضرع، من میرفتم دعا میکردم، گفتم نه خوش اشتباه متوجه شده. بنابراین فضای مجازی محدودیت هایی داره، اینا عمدتا با بحث جا میفته، مخصوصا اگر مبانی فرد قوی نباشد براش درد سرساز ممکنه بشه، یعنی جا نمیفته، میگه من رفتم این کارا رو انجام دادم نشد. فلذا میگن دوستان ها خوب عنایت بفرمایید، اینا باید مباحثه بشه، اینا باید تکرار بشه، اینا باید ریزش فکر شود، ولی به فکرمون تکیه نکنیم. خود این مباحث خروجیش این است که به مؤمنین یاد میدهد فکر کنند، مؤمنین جدی این رو عرض میکنم اهل فکر کردن نیستند، اهل فکر کردن نیستند، انشاءالله کمک میدهد که بتونیم فکر کنیم. در مورد اهل بیت و نقش اونها در توحید انسان کامل رو گفتیم، ولی جلساتی رو هم انشاءالله اختصاص میدهیم. الان سعی کنید تمرکز کنید روی مباحثی که عرض میکنیم، آشفته خدای نکرده نباشه یه چیزی رو بگیریم ولو از یه جلسه یه چیزی دستمون بیاد، دقت کردید که بتونیم انشاءالله بزنیم و بریم جلو، و کم کم مقام اهل بیت هم توضیح داده میشود و خواهیم گفت چقدر اینها رشد دهنده است. عمده اعمال خالصانه ما باید شب باشه؟ نه، اتفاقا روز باید باشه، اون گدایی همون شب باید باشه، اتفاقا روز فرصت کاره. میدونید بعد از یه مدت اینجوریه، اونایی که حس میکنن اینجوریه راه رو رفتن، تجربه معنویشون اینه، میگن اول ما مثلا اینا رو نمیفهمیدیم، توحیدو که فهمیدیم بعد از یه مدتی دیدیم همه چیز بی ارزشه، مثلا من میام برای دیگری کار کنم، برای دیگری یه حرفی بزنم، یه پول بیشتر به من بدن، دیگری فکر کنه من باسوادترم، میگه اینا برام به راحتی حل شد تا حجم زیادی، ادامش همون ریز کاریاش هم بعدن حل میشه. اینا میگن که ما بعد از یه مدتی، این وقتی باشون حرف میزنید حرف عمدهشون، مخرج مشترک حرفاشون اینه که ما احساس میکنیم دیگه هر روز که پا میشیم، مثلا قبلا اینجوری بوده، هر روز که پا میشدن چیکار کنم، امروز شهوت غلبه نکنه، غضب غلبه نکنه، بد اخلاقی غلبه نکنه. میگه بعد از یه مدتی دیدم اینا دیگه درد من نیست، اینا به راحتی انجام میشود، یعنی دیگه رفعشون کردم. میگه الان که پا میشم، بعد از 6 7 ماه این حرفو میزنه طرف، میگه بعد از 6 ماه 6 7 ماه که پا میشم هر روز، فقط دنبال اینم، مثل اون پولایی بود که عرض کردیم باید جمع کنی، اونجوری هم الان، یعنی کارهای زیادی مقابل من هست، تدریس هست مثلا، کار منزل هست مثلا، یه خانم خانه‌دار هست، کارهای مختلفی هم به بنده و شما داریم، میگه اونجا خودمو الانم در مقابله دریا و اقیانوسی میبینم که اسمش اخلاصه، یعنی برام روشنه بعد چه کار کنم، بعضا میتونم بعضا نمیتونم. بعد از یه مدت کمی این به دست میاد دیگه، شما اگر تا به اکنون این گونه بوده است که پام میشدید خدای گناه نکنم، خدایا امروز اعصابم به هم نریزه و هی منفی سلبی، بعد از یه مدت اینا رو رشد میکنید، فضاتون اینجوری میشه، به قول امروزی ها فاز آدم اینجوری میشود که خدایا امروز اینجوری دیگه، امروز چطور کار خالص انجام بدم، امروز به اون فقیر کمک کردم نگم، اینو جایی بیان نکنم. انقدر بعضیا بیان نمیکنن خودشون هم یادشون میره، یکی کسی هم شما رو دید در خیابون میگه فلان جا دیدمت به فقیر کمک، یادم نمیاد، واقعا یادم یادش نمیاد. ولذا به امام میومدن میگفتن ای مهدوی کنی اینجوری گفته، مهدوی کنی کیه؟ گفتن با شاگردت فلانی 20 سال 30 سال بعد رفیق شاگردت پا درصد میومده. ذهن امام هم اینجوری نبوده یه ذهنی باشد که ضعیف بود، امام فیلسوف بوده، ذهن ورزیده‌ای داشته. اینا نه دیگه به این ریزکاری‌ها و این مسائل اصلا التفاتی ندارن. بوده با من مهدوی کنی من نمیشناسم، میآوردنش بعد گفته با این که رفیق خودمون مثلا شاگردمون هر چیزی. توحید کلیت آورد این جزئیاتو کنار میزنه، ولی آدمای گرفتار اینجوریان، پا شده نماز شبم بخونه حواسش به این است که مثلا جاریش چی گفته، برادرش مثلا اونجا چی گفت، فلان صابخونهشون مثلا فلان مشکلشو حل نکرده. آدمای گرفتار تو این جزئیاتن. توحید ریشه همه اینا رو به راحتی میزنه، به شرط اینی که فکر کنیم روشون. دقت کردید؟ اینا رو فکر کنیم، تلاش کنیم، خداوند دست ما رو میگیرد. بنابراین در طول روز عمل تا دلتون بخواد ریخته شده، ما تک و توکی از اینا رو انجام بدیم یه دفعه یقه ما رو میکشن میبرنم بالا. اگر خدا خواهد که یاری کند میل ما رو جانب داری کند. آفرین آفرین، مرحبا قشنگ. شکستن خودمون در مقابل خداوند حتما باید به زبان جاری بشه، یا در ذهن هم میشه نه بیانش کنیم، مگر اینکه حالا دیگران بشنون. علیزا مستحبه بعضی عبادات رو حالا مثلا یکم بلندتر چیز کنیم، بعضیشو پنهانی‌تر، حالتون رو به دست بیارید. اینا خیلی چیز خاصی نیست. ببینید چطور راحت‌تر هستید. یه زمان فضای محیط شما چگونه است؟ یه زمان تو قلبتون، تو دلتون. اینا رو دیگه خودتون تشخیص میدید. مهم اینه آدم به زاری بیفته. چابلوسی و مداحی تمام عیاری برای خدا کنه، اینا دیگه چیز خاصی نمیخواد دیگه، اینا رو بلد. برای توحیدی بار آوردن کودکان و نوجوانان چه کنیم؟ اول باز توی مسائل قرار بود خودخواه باشیم. خودخواهی همه جا بد بود مگر اینجا. اینجایی که هی برای دیگران نگران نباشیم. خودمون رو اصلاح کنیم. حرف ما رو اشتباه دیگران متوجه نشن. بگن این با اجتماع کار ندارن. نه اینجوری نیست. روی کرده ما اصلا خودمون اینجوری نیست. خودمون فعالیت‌های اجتماعی داریم. اما در این مسائل خانوادگی اینا خودمون رو اصلاح کنیم. بچه‌ها اینجوریان. بچه‌ها اگر ببینن آرامش شما دارید اونجوری بار میان. مثلا اینا تمرینن. ولذا شما در بعضی خانواده‌ها می‌بینید که بچه هم تا به مشکلی برمیخوره تند و تیز و آشوب به پا می‌کنه و دعوا می‌کنه. چون بابا مامانش اینجوریان، پدر مادرش اینجوریان. بعضی بچه‌ها می‌بینید پخته هستن. بچه است تا 5 6 سالشه ولی بلد پخته رفتار کنه. چون پدر و مادرش در برخورد با مشکلات بلد پخته عمل کنه. یه دوستی داشتیم رفته بود خدمت شما بالا پشت بون، یه اتفاقی افتاده بود، یه وسیله از آنتنشون یه چیزی برده بودن از بالا پشت بونشون. میگفت بابام فهمید، بعد وقتی اومد پایین رفت و اتفاقی فهمید و اومد پایین، اون شب چه حرفی نزد. میگفت فردا که داشتیم صبحونه می‌خوردیم گفت آره دوز مثلا فلان چیزو بالا پشت بون برده. این چه آدم پخته‌ایه. بعد دیدیم اون بچه‌هاش هم اتفاقا اینجوریان که دوست ما، فعلا آدمای پخته‌ایان اینا. مثلا یه اتفاقی میفته میذاره دو روز بعد سر با پختگی میگه، ولی پدره از بالا پشت بون مثلا میگه آره فلان چیزو بردن فلان، یه حس گرفتاری و ترسی رو به خانواده القا میکنه. اون دخترای خونه، بانوان خونم پیش شب میخوان بخوابن با استرس میخوابن، فکر میکنن الان دزده مثلا میاد سراغشون. دقت کردید؟ این پدر پخته نیست. بنابراین توی این مسائل اول خودمون پخته شیم، توحید رو یاد بگیریم، هیچ عجله‌ای نکنیم. ما وقتی یاد نگیریم هیچ کمکی به والدین و کودکان و نوجوانانمون ابدا نخواهیم کرد. البته ما جلساتی داریم مبتنی بر توحید که چی هستش؟ تربیت فرزنده، مبانی فقهیش به اندازه‌ای که بلدیم گفته می‌شود، مبانی چیزش هم گفته میشه، ولی بیشتر فعلا در این جلسات نگران خودمون باشیم. جلوی پدر مادر فرمودی باید طوری باشیم که بفهمن تواضع و اخلاصمونو. افتادگی کنیم، رو حرفشون حرف نزنیم، نظر نیاریم، جلوتر از اونا راه نریم. اینا در شریعت کاملا بیان شده. احترام بگذاریم، هرچی شما بگی ای پدر مگر خلاف شرع نباشه. اینا میفهمن شما مثل یه استاد وقتی یه شاگرد میاد جلو، شاگرد منم منم داره، استاد میفهمه که بابا این باد ورم داره، یه شاگردی میاد میخواد یاد بگیره، احترام میذاره به استادش، حتی استادش رو رعایت میکنه. اینا بدیهیات هستن، خیلی نیاز به توضیح هم ندارن. خب سرتون رو در نیاریم، اضافه هم صحبت کردیم، انشاءالله فردا حتما ورود پیدا میکنیم و قسمت دوم توحید گفته میشه. فکر کنید برای فردا انشاءالله، تا ببینیم نکته خوبی به ذهنتون میرسه. فردا ببینیم این مدتی که کار کردید چیزی دستتون آمده است یا خیر، که مطمئنن دستتون اومده است. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على